أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبو الهاشم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت و شب آمرزش گناهان. ان شاء الله خداوند همه ما رو ببخشد و بیامرزد. سار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یارانش صلوات عنایت کنند. یکی از عوامل عزت انصاف. بحث ما همین روزها راجع به عوامل و اسباب عزت بود. گفتیم عزت یعنی صلابت، یعنی اقتدار، یعنی شکست ناپذیری، یعنی مغلوب نشدن. یکی از شعارهای مهم ابو عبدالله همین است. در اون نقلم گفتیم امام و عز حیات من نزله. خب چگونه میتوان به عزت رسید و چه چیزی مردم رو جامعه عزیز میکنه، محبوب میکنه، محکم میکنه، استوار میکنه؟ روایت نورانی داریم که دیروز خواندیم و ناقص ماند. روایت این است که الا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. اگر تو جامعه انصاف رعایت بشه، ثمره انصاف عزت. انصاف غیر از عدالت به معنای نصف دادن. عدالت یه مفهوم گسترده ای داره. انصاف یعنی رعایت حقوق. اگر حقوق مردم تو جامعه رعایت بشه، به این میگن انصاف. شاخه ای از عدالت میشه. البته گاهی جایی هم استعمال میشه این دوتا واژه. مثلا از امیر المومنین سوال میکنند ان الله یعمر بالعدل، میفرماید ای الانصاف و الاحسان ای التفضل در نهج البلاغه است. گاهی به معنای هم استعمال میشه، ولی مفهوم انصاف اخص از عدل. انصاف اعطاء حقوق مردمه، نگاه مساوی به مردم در استفاده از در واقع حقوقشون هست. ما چهار جور انصاف داریم. دیروز طرح بحث کردیم و توضیح ندادیم. اول انصاف با خدا. در روایات داره آدم با خدا باید انصاف داشته باشه. انصاف با خدا، من سه نمونه شو براتون عرض میکنم چجوری با خدا انصاف داشته باشیم. یک، انصاف در اندیشه و فکر. اگر کسی برای خدا شریک قرار داد یا نقش سببهای مادی رو از خدا بالاتر دید، بی‌انصافیه. میگه این پزشک اگه نبود بچه‌م میمرد. حالا گاهی توجه نداره، یک کسی این حرف رو میزنه، عیبی نداره. اما اگر واقعا نقش بالاتر یا مساوی قائل هست، شرکه. ولذا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی بگوید لولا فلان لهلکتو، اگر فلانی نبود ما مرده بودیم، مونده بودیم. فرمود این درست نیست. گفتن آقا پس چی بگیم؟ فرمود بگید لولا من الله علینا به فلان، اگر خدا منت نمیذاشین پزشک تو زندگیمون قرار نمیگیره. راهنما قرار نمیگیره، ما از بین رفتیم. اینی که قرآن دارد و ما یؤمن بالله و ما یؤمن بالله، ایمان نمیارن به خدا الا این که اکثرشون مشرکن، این خیلی تعبیر عجیبیست. نمیگه کافرن، فرماید مؤمنین گاهی شرک تو زندگیشونه، معناش همینه. پس یک انصافیه بی انصافیه با خدا، بی انصافیه در اندیشه است، کسی تو فکرش تو باورش نقش بالاتر یا نقش مساوی برای دیگران در کنار خدا قائل باشه. نه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. به همین جهت هم ائمه ما انقدر با غلو مخالف بودن، خیلی قالی ها رو در صرفشون برخورد میکنن، خیلی لعنت میکنن ابوالخطاب رو، مغیره رو، دیگران رو. اونایی که حالا یه وقتی حرفایی زدن که ازش تفوه مقام الوهیت برای ائمه پیدا میشد. انصاف در اندیشه اینه، یه وقتی کسی از بنی فهد غلامش رو میزد، این غلام هم هی قسم میداد تو رو خدا نزن، آقا هم گوش نمیداد. پیغمبر وارد کوسه شد، گفت تو رو جان رسول الله نزن، این دیگه نزن. پیغمبر خیلی ناراحت شد، اما این شرکه، تو رو به خدا قسم بده گوش نمیدی، به من قسم بده گوش میدی، یعنی نقش من رو پررنگتر دیدی دیگه از خدا. فورا استغفار کرد، غلام هم آزاد کرد. فورا با استغفار میکنم. اینی که میبینید شما گاهی خدمت امام رضا روایتش در جلد 26 بهار هست، بعضی ها میخواستن احساساتی میشدن، علی گن خالق اونا، رازق اونا، یکی یکی این واژه ها رو حضرت نام سبحان الله، علی گن بشر، یعنی که یمشی یعقل، علی هم مثل ما، علی علیه السلام بشری بوده، قضا میخورده، ازدواج میکرده، زندگی معمولی داشته. بله علم غیب ولایت تکوینی، از اون بر مقصره هم نشیم، چون الان مقصره هم کمتر از غلات نیستن، کسایی که شؤون و جایگاه ائمه رو نمیبینن، پایین میارن، همونی که خودشون خواستن، مثل زیارت جامعه کبیره، بهترین سند برای معرفی اهل بیت علیهم السلام هست. و شیعه افتخارش این است که مزامین روایی و دعایی ما پر است از توحید، از اعتقاد به وحدانیت خدا. شما از نهج البلاغه بگیرید تا کلمات نورانی خود امیرالمومنین در دعاها. پس انصاف با خدا سه قسم میشه: یک، در اندیشه برای خدا شریک قائل بشیم، بی انصافی و کفر. دوم، در عمل. حدیث شد دیروز خوندم، یبن آدم ما انصفتنی اتحبب الیک بالنعم و تبغض الی بالمعاصی. یک بی‌انصافی با خدا که یه مثال طبیعیش هم که همه قبول میکنن همینه. خود شما اگر یه پولی به پسرت بدی، بگی باش کتاب بخره، بره باش مشروب بخره، باش نمیگی بی‌انصاف، من پول دادم تو بری دانشگاه، رفتی باش مشروب خرید، من پول دادم خرج تحصیل کردی، رفتی خرج حرام کردی، حداقل اول حرفی که بهش میزنید میگه انصاف رو بخرج نده. خدا میگه یبنه آدم، این انصاف نیست که نعمت من رو باش گناه کنی. به تو چشم ندادم که به نامحرم نگاه کنی، من به تو گوش ندادم که به حرام استعمال کنی، من به تو زبان ندادم که دروغ بگی. لذا یکی از مصادیق بی‌انصافی با خدا عبارت است از نعمت خدا رو تو معصیت به خرج بردن. خدا انقدر از این موضوع به قول معروف خدای تبارک و تعالی ناراحت و مبغوض می‌داره که می‌فرماید قتل الانسان ما اکبره، مرگ بر این آدمایی که کفران نعمت می‌کنن و قدر نعمت رو نمی‌دونن. سومین انصاف در دعا، سومین انصاف با خدا، انصاف در دعاست. انصاف با خدا شد سه شاخه: در اندیشه، در عمل، در دعا. تو دعا هم آدم باید انصاف داشته باشه. یک کسی دعا میکرد، حضرت امیر رو دید، خب آقا چرا دعای ما به اجابت نمیرسه؟ خب خیلی ها مردم این سوال رو میکنن، توقعشون از دعای ما داره به نظر من مردم بالاست. دلیلش همین است که درک مفهوم دعا رو ندارن. دعا برای اعتناس، برای توجه، نه برای اجابت. خدا آخر سوره فرقان می‌فرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا تو زندگیتون نباشه خدا به شما اعتنا نمی‌کنه. اینطور نیست که آدم وقتی دعا میکنه مطابق میلش حتما اون کار انجام بشه. بعضی اوقات مصلحت نیست، شرایط نیست. این کتاب نهج الدعا که چاپ شده دو جلد خیلی خوب اینو وارد بحث شده، روایات و آیات و دلایل اجابت دعا، موانع اجابت دعا. امیر روانی زن این بنده خدا ناامید شده، میگه یا ما هر چی دعا میکنیم به اجابت نمیرسیم. روایت شده قطعا قشنگه. حضرت فرمودن دعا شروطون اربعه، دعا چهار تا شرط داره. اگر کسی شرط رعایت کرد زمینه اجابت بیشتر فراهم. لدعا شروطان اربعه: اخلاص و سریره و احضار و نیه و معرفت و الوسیله و الانصاف و بالمسئله. حالا به انصافش میرسیم. یکی اخلاصه، واقعا خدا رو بخوانیم. من اخلاص رو در دعا تو هواپیما دیدم، گاهی خطری که پیش میاد میگن نمیشه نشست یا نقص فردی داره، دیگه همه با اخلاص دعا میکنن. حالا اون زمان هواپیما نبوده، خدا به کشتی بسازه، من نبودم تو کشتی، میگم هم خیلی وحشتناکه وقتی وسط آب به اصطلاح چشم تا کار میکنه آب تفتاریکه. قرآن میفرماید اونجا دعوا الله مخلصین، ولی هواپیما دو سه بار برام پیش آمده. یه بار بیرجن میرفتم سال گذشته، همین امسال نزدیکی های بیرجن خلبان گفت که شیشه بغل دست من شکسته، البته نریخته بود، خورد شده بود، ولی احتمال ریزشش خیلی بود. هواپیما شیشهش بشکنه باد شدید میاد دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد، یعنی اونم شیشه جلو خیلی خطرناک. و بعد که آمدن پایین، اومدیم پایین، گفت از هر شاید 10,000 مورد یکی اینطور میشه. تقریبا روی بیرجندم بود، منم سخنرانی داشتم یک ساعت بعدش، گفت که شیشه شکسته و منم دیگه نمیتونم اینجا فرود بیام، باید برگردم تهران چون هواپیما زمین گیر میشه، اینجا قابل تعویض بود. برگشت، ولی یک وحشتی در این مردم افتاده بود، انقدر نرد نیا توهم هم میده در من صدا بادم میاد. حالا شیشه نریخته بود، آن صدا باد بیشتر شد کمتر شد. آره این راستش به ما نگفت چی شد. بالاخره وقتی نشست من دیدم کاملا شیشه خورد شده ولی نریخته. بعدم به اون خلبان بود، گفت پدر آمانده تو اینو اعلام نمی کرد. جان یه دختر خانمی بود، دانشجو بود، نزدیک تقریبا بیهوشی پیش رفت. خب حالا یک دو بار دیگه هم این دعو الله مخلصین رو من تو هوا زیاد دیدم. حالا کشتی هم قرآن نقل میکنه، گاهی اینطوره. فرمود دعا چهار تا شرط داره، اگر این شرایط عملی بشه زمینه اجابتش بیشتره. یکی اخلاص و سریع، دوم احضار و نیت، توجه به دعا، توجه که چی داره میگه، چی میخونه. خیلی از اوقات هم تو مواضع روزه هم تو دعا دیگه عادت شده برای ما. من توی عرفات مثال که مشرف نبودم دو سال قبل به آقای قاضی اسکر گفتم، بودم این دو ساعت دعای عرفه طول میکشه، کسی معناشو متوجه نمیشه. خیلی خوبه یه 20 دقیقه بذار یه منبری رو توضیح بده که ایشون برای اولین بار بذار ما صحبت کردیم 25 دقیقه. چقدر تشکر کردم. همین امسال حرم قبل از دعای عرفه من گفتم همین یه جمله رو توضیح میدم: الحمدلله الذی لیس لغذائه دامان. اینو توضیح بده: دافه بلاد ادمم عطایه مانع. الحمد 20 صفت خدا اول دعای عرفه اومده، دعای عرفه که شروع میشه با نفی شروع میشه با سلبی. الحمدلله الذی لیس لغذائه دافه بلاد عطایه مانع. ما همین دوتا رو به اصطلاح گفتیم توضیح دادیم که چجوری غذای الهی و عطای الهی دافه و مانع نداره. خیلی مردم تشکر کردن، بودم ما میخواندیم اصلا نمیفهمیدیم یعنی چی. فهم دعا خیلی مهمه. فرمود احضار و نیت، توجه به دعا باشه، بدونیم چی میگیم، الفاظ دیگه به کار برده میشیم. نکته سوم معرفت و وسیله. بالاخره تو دعا کدام دندان پوسیده با دعا میخواد پوسیدگیش رفت بشه؟ باید دندان پزشک رفت. خود حضرت امیر امروز 20 رمضان براش پزشک آوردن، فرقش ملاحظه کرد. بله دعای رفع دندان، درد دندان تو مفاضی خوبه، آدم میخواد. 70 قول هم فرمود برای بیمار بخونید، نه 70 تا اگه مرده رو زندگی تعجب نکنید. موثره، خدمت فردی دعا موثره، تمام این دعاهایی که نقل شده. ولی معرفت الوسیله میگه اون سببش رو هم شما دنبالش کنید. حضرت عیسی علیه السلام مریض بود، سه بار نمیرفت براش پزشک بیاره، آخر جبرئیل آمد گفت عیسی شفای تو در فلان گیاه، این گیاه رو هم فلان پزشک باید تجویز کنه. حالا چهارمیش الانصاف فی المسئله، تو دعاش هم باید هم انصاف داشته باشه. میگه این مهمه که وقتی کسی در تقاضا و دعاهاش این نعمت رو چون این میخواد از دیگری سلب بشه به این برسه، چون میخواد با مثلا اون آقا خوبان فلانی ازدواج کنه، دعا کنه همسرش از دنیا بره من با او ازدواج کنم. مثال عرض میکنم از انصاف بل... چون ایشون امسال نتوانست به بلنایش به پایان برسونه، خدا یه امسال سال بیبارانی قرار بده تا شب عید که ما بتونیم بلناییمون رو ادامه بدیم. خب باران صد رو شکار کنم کشاورزی رو زگاه. این انصاف تو مسئله نیست. این سه تا انصاف، انصاف با خدا در اندیشه شریک قائل نشیم، در عمل با نعمت خدا معصیت نکنیم، در دعا دعامون درش انصاف باشه و چیزی رو نخواهیم که ضرر به دیگری باشه. خب این انصاف با خدا، گفتیم چهار قسم انصاف داریم. دوم انصاف با خود، غایت الانصاف، نهایت انصاف، فقط انصاف المرئه، انصاف انسان با نفس خودشه، که دو روایت هم داریم مشکلترین اعمال اینه که انسان با خودش انصاف داشته باشه. یعنی چی با خودش انصاف داشته باشه؟ انصاف با خودم به این معناست که انسان خود رو به تعب نندازه، به زحمت نندازه. من یه داستانی میگم شنیدید همه تو، ولی مطلب روشن بشه. عاصم ابن زیاد ترک دنیا کرده بود و احزن اهله و ولده، یه لج خانواده و بچه‌هاش رو در آورده. بعضی از تدین‌های بدون عقل خانواده رو اذیت میکنه، آزار میده، زحمت میده. احزن اهله و ولده، آقا امیرالمومنین خودش رو رسوندن و عبس علیون فی وجهه، با ناراحتی حضرت نگاهی به این عرض میکنم که عاصم ابن زیاد کردن، فرمودن اما استحییت من اهلک اولیس الله یقول والارض و زاهل الانام، تو خجالت نمیگشی از زن و بچه بلی کرده دفعه ما بار عبادت میکنیم تو بیابون عبادت میکنیم زن و بچه، این آیه رو نشنیدی والارض و زاهل الانام؟ دنیا که شجر و حجر نیست، دریا و جنگل نیست، نه خدا برای بنده هاش آفریده. والارض و زاهل الانام، آقا وقتی این جمله رو گفتن گفت یا امیرالمومنین چرا خود شما انقدر سخت زندگی میکنید؟ پس باشه چشم، گفت من برمیگردم بیام پیش خانواده. ولی فرمود خدا بر حاکم مقدر کرده با حداقل جامعه خودشو منطبق، تو به من نگاه نکن. چرا؟ انصاف با خود این است که حلال الهی رو بر خود حرام نکنید، یسر الهی رو بر خود عسر نکنیم، تکلیفی که خدا نخواسته بر خود تکلیف نکنیم. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این وسواسی ها بی انصاف هست، برای که خدا میگه پاک اینا میگن پاک نیست، یسر رو بر خودشون عسر بکن. حالا حتی اقل کمه این میشه گفت اینه انصاف نیست، بعضی ها به زن و بچه هم نصفه میزنن با این کارشون. یا افرادی که قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده، کی گفته زینت های الهی رو بر خودتون حرام کنید؟ شما نگاه کنید، من روایت سفیان سوری رو یه وقت با دقت نشستم از اول تا آخرش دیدم، چون همینطوری با یادم ناقص نگاه میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه شریف، این جامع الاحادیث رو به این منظور نوشت که یکی روایت رو میخواد ببینه کامل ببینه، روایات تو وسائل و بعضی منابع تقطیع شده، یعنی هم قبل داشته نمیستنده، یه تیکش رو میخواسته اینجا آورده، یه تیکش رو جای دیگه آورده. ولی گاهی دیدن کامل روایت به انسان یه فهم بالایی میده. این روایت سفیان سوری از یک صفحه و دو صفحه است. من یه وقت دیده بودم، بعد رفتم مراجعه کردم، خیلی نکات قشنگی توشه. وقتی اعتراض کرد به امام صادق تو چرا شما این لباس سفید مایل به سفیدی تخم مرغ رو پوشیدید، اول آقا با او صحبت کرد و قانع نشد، رفت سایر دراویش رو آورد، سایر صوفیه رو آورد و اونا وارد بحث شدن با امام صادق و آقا شروع کرد یکی یکی استدلال کردن از سلیمان و زندگیش، از یوسف و زندگیش، از رسول خدا و موارد آیات. خیلی این ایش از برداره تحلیل روش انجام بده که چقدر زیبا امام به تبیین جایگاه جلوه های اسلامی پرداختن توی این روایت. انصاف نیست، خداوند حدودی داره باید رعایت بشه، حرامی داره باید ترک بشه. اما فرمود و سکتن اشیا، یه چیزایی رو خدایی چی نگفته در بارش، یعنی آزاده دیگه. پیغمبر اکرم حج رو که مطرح کرد یکی گفت چند بار یا رسول الله، می نمی ترسی بگم هر سال، وقتی حضرت میگه حج بر شما واجبه یه بار با مره کافیه دیگه، یه بار کافیه، نپرس چند بار. بعضی تو احکام اینطورن، وسواس دارن توی ارزوگانم مباحث دینیشون، این موجب زحمت میشه برای خودشون. انصاف با خود این است که عسر در یسر ایجاد نکنیم، اونجایی که خدا یسر داده، اونجایی که حلال رو بر خود حرام نکنیم. الان توی جامعه ما بعضی از حلالها اینقدر که قوه داره حرام نداره، یعنی شما تا مثلا دختر خانم آقا پسر این دوست دارم این رابطه چتی داریم نمیدونم دو ساله با هم این کلاسی داریم، اما بعضی از عناوین و واژه ها کاملا مثل این که یک حرام مهم الهی رو شما، این درست نیست. نباید ما قرض حالا عنوان قوه پیدا کنه، ربا حسن پیدا کنه، ازدواج قوه پیدا کنه، رابطه نامشروع حسن پیدا کنه. این وارونه شدن این همونه که حضرت فرمود معروف منکر میشه و منکر معروف میشه، این انصاف نیست. ولذا صحوبت بر نفس، سختگیری بر خود، حلال الهی رو بر خود حرام کردن، اینم از مصادیق انصاف با بی‌انصافی با خوده. این دو تا. سوم انصاف با مردم. انصاف با خدا رو گفتیم، انصاف با خودمون هم گفتیم، انصاف با مردمم اگر بخوایم در یک کلمه توضیح بدیم که خیلی خلاصه حاشیه نریم، فرمود عهد لغیرک ما تهر لنفسک. انصاف با مردم این است که اون چه که بر خود میپسندی بر مردم بپسند، اون چه که بر خود نمیپسندی بر مردم نپسند. ببری مال مسلمان و چه مال از ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. خیلی حرف بلندی این حرف. خب اسلام، ببینید شما یه بخش عمده ای از روایات ما آداب معاشرت با مردم، سفارش همسایه است، سفارش دیگر آره. از رفت همون انقدر من همسایه سفارش شد تصور کردم ارث میبرم. الان تو خود همین عزاداری ها، البته با مردم هم میگیم این مردم وقتی محله روزه داره باید همکاری کنن، وظیفه هست مسئله مشارکته، ولی تو مجموعه عزاداری ها، عروسی ها، شادی ها، غم ها، حوادث و غایه نباید مردم به گونه ای باشه که حقوقشون نادیده گرفته بشه. رعایت حقوق مردم انصافه، ترک حقوق مردم بی‌انصافی است. اینی که حضرت امیر علیه السلام در نامه مالک اشتر فرمودن انصاف داشته باش من اهل کرد با خانواده، با خاصه اون نزدیکانت، بستگانت، اطرافیانت، یکی از مهمترین عوامل آرامش تو جامعه انصاف، الانصاف و راحه و المنصف و کریم، انصاف با مردم این مهمترین شاخصه انصاف با مردمه که رعایت حقوق احب لغیرک ما توحب درست. مورد دیگرش فرمود من انصافهی قبول الحق و بذل. انصاف اینه که هم حق رو قبول کنی هم بذل کنی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری اعلی الله مقام و شرف، که یادداشتی ازشون باقی مونده که من مخاطب جداگانه چاپ شد. یکی از یادداشتاشون ایشون میگه شجاعت سه قسمه، البته حصر عقلی نیست، اما من خودم مثلا سال پنج سی هم گشتم فکر کنم بهش اضافه کردم میشه کم و زیاد کنم، بگم ایشون تعبیر ایشون دیگه رو دست نزنم، میگه شجاعت سه قسمه. شجاعت نظامی است، شجاعت نظامی رشادت تو میدان جنگ، همونی که آیات قرآن می‌فرماید که ایل من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، همونی که تو زیارتنامه حضرت ابوالفضل میگیم اشهد انک لم تهن ولم تنکر. شجاعت نظامی امیر المؤمنین در احد، شجاعت نظامی اصحاب امام حسین تو میدان جنگ، خود علی عبدالله. دوم میگه شجاعت، شجاعت اخلاقی است. این حرف آقای مطهر. میگه شجاعت اخلاقی اینه آدم، حالا من اسمش گذاشتم انصاف، ایشون میگه شجاعت اخلاقی اینه که انسان یک جایی ولو چیزی به ضررشه اما حقه بپذیره، قدرت و در واقع جرأت اظهارش رو داشته باشه که من این نظریم اشتباه بود، من اینجا خطا کردم. اینی که بلند میشه ملا خلیل قزوینی از قزوین میاد کاشان در خونه ملا محسن فیض کاشانی یا محسن قد اتاک المسی، توی نظریه علمی خب ملا محسن رو مغلوب کرد، به نظر خودش غالب شد، برگشت ادله رو بررسی کرد، دید حق با ملا محسن فیض کاشانی، پاشد از قزوین را افتاد، آمد کاشان در خانه ملا محسن فیض کاشانی یا محسن قد اتاک المسی، هرچی اصرار کرد بیاد داخل گفت نه من اشتباه کردم، بایدم اعلام کنم. این خودش شجاعت اخلاقی است. شجاعت اخلاقی اینه که یک کسی بپذیره من انصافهی قبول الحق و بذله، بعضی ها ندارن قدرت رو. میبینه صبح عاشورا ابو عبدالله علیه السلام خیمه هاشو آماده کرد، پشت خیمه های گودالی کنده یه بخش رو آتش ریخته که دشمن نتونه حمله کنه. اینا این مقتل ابی مخنف که البته مقتل ابی مخنف از بین رفته، اما اینه که آقای یوسفی قمری زحمت کشیدن جمع آوری کردن، کتاب خوبیه. ایشون از سه تا کتاب این گزارش ها رو بیرون آورده، یکی از عرض میکنم که طبری که 310 از دنیا رفته، یکی مقاتل و طالبیه نعبول فرج اصفهانی و یکی هم از ارشاد مفید، تقریبا احیا کرده مقتل ابی مخنف. ابی مخنف متوفای داده 57 و این تاریخ تاریخ معتبری بوده، تاریخ صفین داشته، خطبه حضرت زهرا داشته، مختارنامه داشته، ولی خب ایشون یه کار پژوهشی کرده، این بخش گزارش های طبری و ابوالفرج و ارشاد رو آورده بیرون، یه چیز 150-60 صفحه‌ای شده، خواندنیه. خواندنیه به این معنی که آدم میتونه اعتماد کنه. این رو ابی مخنف داره، میگه ضحاک بن عبدالله مشرقی برا من نقل کرد، گفت عبدالله بن حوزه آمد جلو، دید آتش شعله گرفته، امام حسین ایستاده صبح عاشورا، یه جسارتی به امام حسین کرد که حالا عرض نکنم اون تعبیر رو، جسارتی کرد به امام حسین که آقا شما چرا به آتش سرعت گرفتید، ما شما رو میکشیم، ما رو مثلا چنین میکنیم، جسارتی به امام حسین. آقا نفرینش کرد، اللهم عذه بالنار، این پای اسبش قلطید و افتاد توی آتش رو به درک باسته شد. این تیکش رو میخواستم بگم. ابی مخنف میگه مسروق ابن وائل جز به سپاهیان عمر سعد آدم مؤثری هم هست. این صحنه رو که گرفت دید درش تردید پیدا شد، گفت این خاندان حرمت دارن، من دیدم چگونه دعای ابو عبدالله به اجابت رسید، من با حسین نمیجنگم. اسبش رو سوار شد و از کربلا خارج شد، ولذا این مسروق ابن وائل هم یه چیزایی رو از کربلا نقل کرده، منتها مال شب عاشوراست، مال تاسوعا، مال روز عاشورا نیست، چون صبح رفته از صحنه. ببین این تا اینجاش جلو اومده خوبه، اما نتیجه نگرفته، خودشو جدا کرد از سپاه عمر سعد اما نتونست وصل کنه به امام حسین علیه السلام. بله انصاف با مردم اینه که انسان قبول حق کنه و حق رو بذل کنه. زبیر پذیرف از حضرت امیر، درست نگاه شما، هم با شما صحابه شما پیغمبر، من و تو ایستاده بودیم که به تو فرمود اتوهب با علیان و گفتی علی و نفسی، و پیغمبر به تو فرمود ستهاره با او و انت ظالم، یه روزی تو با او وارد جنگ میشه و تو اون روز ظالم. پذیرف گفت درست صحابه، من یادم رفته، شمشیر رو قلاف کرد، اما اینکه بیا جلو لشکر بیسته اظهار کنه، این جرأت رو داشت، سر بیابان گذاشت فرار کرد، مثل همین کار مسروق ابن وائل رو او انجام داد، فرار کرد، نمون تو میدان جمل، نجنگیده، سر بیابان گذاشته، ولی این شجاعت اخلاقی است. آقای مطهری میگه شجاعت نظامی تو جبهه است، شجاعت اخلاقی اینه که انسان در یک جایی که یه مسئله ای ولو به ضرر اوست اما حق بپذیره، این شجاعت میخواد، این قدرت پذیرش میخواد. شما نامه ام سلمه رو به عایشه بخونید، اوردن تو تاریخ ها مختلف، تاریخ صاحب تاریخ جمل اوورده، مرحوم شیخ تو ارشاد به نظرم داره، نامه خیلی قشنگ ام سلمه، خیلی زنه مدبر و متدین و تاثیرگذار است. ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم برای کنفرانس حضرت خدیجه، ایشون فرمودن که برای ام سلمه هم شما یک کنفرانس برگزار کنید و این کنفرانس رو سعی کنید بگذارید این زن شناخته بشه. فرمودن ایشون خیلی مخصوصا حالا نقشش قبل از کربلا که بماند، خود در داستان جمل، در داستان کربلا، در داستانهای مربوط به زمان پیغمبر واقعا هم جای کار داره. من ندیدم کار شده باشه. ام سلمه شخصیتی است که امام حسین رو مادر خطاب میکرد. خب نامش به عایشه نامه بسیار مهمی است. عایشه تو یادت منو تو نشسته بودیم، من این غذا رو درست میکردم، تو فلان کار رو تو خانه میکردی، پیغمبر وارد شد نشست، امیرالمومنین وارد شد، پیغمبر بلند شد، علی رو تو آغوش گرفت، علی رو جان خودش خطاب کرد، بعد رو کرد به ما فرمودن اون زمانی که در منطقه هوعه کلب ها و سگ ها پارس خواهد کرد، میبینم که یکی از شما در اون روز با این علی وارد جنگ میشه. گفتم یا رسول الله امیدوارم من نباشم، تو هم اونجا حضور داشتی. حالا این قصه داره اتفاق میفته. یعنی اینا خیلی شفافه تو تاریخ، اصلا خاکستری نیست، اصلا ابهام نداره، هیچ دفاع هم نمیشه کرد، یعنی هیچ دفاع نمیشه. یا نفهمیدن کار براشون مشتبه شده، کاملا برای زبیر روشن شد حقانیت، برای عایشه روشن شد حقانیت. اینه که فرمود من الانصاف قبول الحق و بذل. خب یه جنبندی بکنیم و اون جنبندی این است که بحث ما رو عزته، یکی از عوامل عزت هم انصافه. انصاف با خدا در چیه؟ در اندیشه شریک قائل نشیم، در عمل با نعمت خدا معصیت نکنیم، در دعا انصاف داشته باشیم. دوم انصاف با خوده، حلال الهی رو حرام نکنیم، یسر الهی رو عسر قرار ندیم. سوم با مردم حق بپذیریم، اونجایی که به نظرن ماست ولو برد، این که بپسندیم برای مردم اون چه برای خود میپسندیم. چهارم انصاف با دشمنه. حتی ببینید تو روایات ما این واژه انصاف که از نصف میاد، یعنی حقوق متقابل، حقوق متساوی، برای دشمن هم نقل شد. خب شما جنگ های ما رو ببینید، من یه بحث رو صبح شروع کردم تحت عنوان معنویت در جنگ های اسلام، بحث قشنگی هم هست واقعا. ببینید جنگ های دینی اونطوره که جهاد عبادته، جهاد به عنوان یک فضیلت، جهاد باب من ابواب الجنه، نگاه اسلام به جنگ نگاه لشکرکشی نیست، نگاه معنویه. لذا با دشمن آبها رو مسموم نکنید، زنها رو نکشید، بچه ها رو اذیت نکنید، درخت ها رو از بین نبرید. کاملا میبینید شما یک فضای معنوی تو جنگ های اسلامی حاکم. همه تون مکرر شدید، حضرت امیرالمومنین در صفین رسیدن به منطقه در معاویه آبراز بسته، دستور دادن حمله کردن، آب آزاد شد. سعد ابن سوهان آمد خدمت آب رو ببندیم به روی دشمن، اما نه ما این کار رو نمی کنیم، خودتو پیغام ببر برای دشمن که آب بازه بیان ببرن. انصاف با دشمن، یعنی ما میبینیم، حالا من یه وقتی تو قرآن بعضی آیات رو پیدا کردم، مواردی که خدا دفاع کرده از حقوق افراد ولو مسلمان نیستن. بابا مشرکه، کلید داده به پیغمبر در خونه خدا رو باز کنه، بتا رو بشکنه. حضرت آمده بیرون، عباس عموی پیغمبر آمده، آقا دیگه کلید به این مشرک نیزید، به من، من بشم کلید دار. عثمان ابن طلحه بود، آیه نازل شد، بندم دعای امور و کمنتو عدل امانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. این آیه داره دفاع از عثمان ابن طلحه مشرک میکنه، دشمن کافره. و اون داستان سوره نساء که به سرقتی رو میخواستن گردن یه یهودی بندازن در حالی که یه مسلمان این کارو کرده بود، مسلمان زره دزدیده بود، داده بود به یهودی امانت، از دست یهودی گرفتن. عده پیغمبر گفتن که بذارم گردن یهودیه بیفته، مسلمان آبروش نره. آیه نازل شد سوره لا تکن للخائنین خصیما، اینا خائنن که اومدن میخوان گناه رو گردن دیگری بیاندازن. یعنی این آیه در دفاع از این یهودیه، اون آیه در دفاع از اون مشرکه. این فرهنگ اسلام اگر یک جایی حقوق زیر پا میره، نگاه به طرف مقابل نمیکنه، نگاه به اصل حق میکنه. نه اینکه چون مشرکه پس بذاریم بارش کنیم، چون یهودیه بذاریم گناه هم بشه. این در واقع بحث انصاف که عرض کردیم، چهار شاخه کردیم، با خدا و با خود و مردم و دشمن. انشاءالله خداوند به همه ما در همه امور، به کاسبای ما، به دولت مردای ما، به خانواده ها انصاف عنایت بفرماید. انصاف صفتی است که جامعه رو رو آرامش میداره، انصاف صفتی است که موجب می شود جامعه رو به اعتدال بره، انصاف صفتی است که موجب می شود حقوق تو جامعه رعایت بشه. به همین دلیل هم سید الاعمال شمرده شده، به همین دلیل هم اشد الاعمال شمرده شده، چون کار مشکلی است. خب این عرض میکنم بحث و لذا کربلا یکی از مصادیق و صحنه های بی‌انصافی تو سپاه دشمن، کاری که لشکر رو عمر سعد میکنه کداش مستاق جنگ. حالا اون آقا اومده می جنگ، شما باشه می جنگ، فرض کنیم حالا اصلا کار و پشتبانه های نبرد هم نداریم، دو تا تیر به گلوی شش ماه دادن، گوشوار از گوشه بچه کشیدن، خیمه آتهی دادن، عصب بر بدن، اینا کجا رو دنیا توضیح داره؟ اینا رو هیچ نظامی، نظام امام هشتم به پسر شبیه فرمود در محرم جاهلیت حرمت قائل بودن، شهرون کان اهل جاهلیت و حرمون فیه القتال، فرمود مسلمان حرمت ما رو تو این ماه شکستن، عزیزان ما رو اسیر کردن، حسین ما رو به شهادت رسوندن. برخوردهایی که شده تو کربلا یکی از مصداقهای بی‌انصافی و بالاترین مصداقشه، که از جمله شهادت نازدانه ابو عبدالله علیه السلام، با اینکه آخرین شهیده ولی غالبا روز هفتم از اون یاد میشه به مناسبت بسته شدن آب رو به خیمه های ابو عبدالله علیه السلام. وقتی تحریم و آب و سختی هر کجا پیش میاد، اولین فشار به کودک ها میاد، به بچه ها میاد. بزرگ ها رو میشه توجیه کرد، اما بچه ها برای توجیه اونم طبق ششباهه برایشون مشکل داره. رضا این موضوع بسته شدن آب در کربلا برای ششماهه ابو عبدالله علیه السلام خیلی سنگین. خب یه تلاشی هم کرد، هم امام حسین تلاش کرد، هم ابوالفضل عباس، اینا هر دو با هم رفتن آب بیارن. امام حسین زودتر برگشت، ابوالفضل عباس محاصره شد، شهید شد. به هر حال تلاش شده بود، به نتیجه نرسیده بود. من برداشتم این ابو عبدالله قصدن یه بار دیگه آخری تلاششون انجام بدن، با اینکه از صبح دشمن رو ننداخته، اما بذار یه بار دیگه بگی شاید یه اثری بکنه. نزا اومدن در سر گرفتن ناولینی ولدی از صغیر حتی آمده، نمیدونم چی به چهره این بچه دید که بی اختیار بچه رو برداشت در مقابل دشمن قرار گرفت. ای فرمودن ای قوم اگه به من رحم نمی کنید، فهم و آزر رزی اما ترونه کیف یتلزا تشا، ای اهل کوف رحمی این سفر جان ندارد، خواهد که آب گوید اما توان ندارد. دیگه لبهاش حرکت نمی کنه، نمی تونه چیز رو به زبان جاری کنه. دیشب به گاهواره تا صبح ناله می کنه، اگه امروز ناله نمی کنه ناله هاشو دیشب زده، حرفاشو دیشب زده، گریه هاشو کرده. دیشب به گاهواره تا صبح ناله می کنه، امروز روی دستم دیگر توان نداره، منت به من گذارید یک قطره آب
آب آرید بر کودکی که در تن جز نیمه جان ندارد. اونقدر تشنگی اثر کرده بود، معلومم نبود این آب اثر میکرد در زنده بودن او، اما امام همه یه تلاششو کرد. رو کرد دشمن مادر نشسته تنها در خیمه بین زنها. مادر علی اصغر کربلا بوده رو ما، خیلی برای مرد سخته بچه رو این حالت برگردونه. مادر نشسته تنها در خیمه بین زنها، جز عشق خجلت خود آب روان ندارد. یه وقت ببینه بچه ای که سرش رو دوش بابا بود حرکت نمی کرد، یه مرتبه به تلاطم افتاد، چی شد؟ جان جدیدی پیدا کرد. سر و بالا بگیره ببینه فضا به اتب منال حضان الال حضان زبه شد. علی هنوز جان در بدن داشت، سر از بدن پشت گردن افتاد، بچه رو تو آغوش گرفت. غالبا جنازه ها رو امام میورد یه خیمه ای، اما چرا این بدن رو نیورد؟ یکی از ارباب مقاتل میگه شاید دلیلش اینه، دید اگر این بچه رو بیاره مادر کنارش جان میده، خواهرها کنارش جان میدن، عمه جان میده، طاقت ندارن، لذا به جای این که به خیمه بیاد به پشت خیمه رفت. فهفر به جفن سیفه و رمله به دمه. سلام الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سعد الله قلبک المهموم یا حسین، بسمک الاعظم بالحسین و اولاده یا الله. خدایا به آبروی امام حسین، به خون گلوی علی اصغر قسمت میدیم، در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. آقامون از ما راضی و خوشنود قرار بده. در این شب جمعه، شب زیارتی قبر ابا عبدالله، شب رحمت، همه ما رو ببخش و بیاموز. به مقربان درگاه از این جلسه فیض و بشارتی به روح شهدا، اموات، گذشتگان، گذشتگانی که در این بیوت منبر رفتن، جای صادقی واعظ، جای آل طه، جای یثربی، عزیزان دیگه که در بین ما نیستن، مرجع عالی قدر روحشون حضرت آیت الله عظمای فاضل امام عزیز، از این جلسات بهره مند بگردان. خدایا این کشور، این نظام، این تشیع، تمامیت ارضی ما، ولایت ما، محبت ما به اهل بیت حفظ بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. به مقربان درگاهت قسمت میدیم خدایا این عزیزانی که بیمار دارن تو خانه هاشون، به دانستان خودشون، جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو مؤمن و متدین و اهل نماز قرار بده، بدن سالم، رزق حلال، عاقبت به خیری به ما نصیب بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.